موضوعی که امروز الان خاص تو به همین دلیل شده. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم بازاریابی اطلاعات. بازاریابی شاید توی ذهن و باورهای عمومی ما یک مدل بیزینسی باشه، یک کار تجاری باشه، این که میخواییم توی سازمانهای غیر انتفاعی مثل کتابخونه ها بازاریابی رو تعریف بکنیم و ببینیم که چه کاربردهایی داره ممکنه کمی غریب باشه برای ما. اما این مفهوم مدتیه که تو ادبیات کتابخونه ها و مراکزی که متشدی ارائه اطلاعات هم جا افتاده و براش مکانیزم هایی تعریف شده و انجمن هایی براش به وجود اومده. همینطور تو مؤسسات بین المللی مثل ایفلا بخش هایی هست که در واقع پیگیر این هستن که این مفهوم توی کتابخونه ها جا بیفته و کتابخونه ها صرفا مخزنی نباشن که اطلاعاتی رو قرار گردآوری بکنن به امید روزی که قرار مراجعه کننده ای بیاد و این اطلاعات رو استفاده بکنه. تو باور عمومی بازاریابی همیشه تو ذهن مردم اینه که یا ما میخواییم چیزی رو بیشتر بفروشیم یا کار تبلیغی و ترویجی بکنیم. اما در ادبیات مدیریت بازاریابی متفاوت از اینه که ما فقط بخواییم تبلیغ بکنیم برای جنسی که آماده داریم، برای سرویسی که تهیه کردیم، فراتر از اونه. اگر از دید مدیریت بخواییم بازاریابی رو ببینیم، بهترین تعریف رو میتونیم از آقای کاتلر بیاریم. آقای کاتلر یکی از صاحب‌نظران برجسته بازاریابیه که هم تو حوزه بازاریابی تجاری در واقع تعریف داره، هم تو حوزه بازاریابی غیر تجاری برای سازمان‌هایی که غیر انتفاعی هستن. توی نگاه بازاریابی یک فرایند استراتژیک هست، صرفا مربوط به بخش فروش یک جا یا اگه تو کتابخونه بخوای مثال بزنیم مربوط به پیشخوان اون کتابخونه یا اون جایی که در واقع سرویس ارائه میشه نیست. یک فرایند مدیریتیه در واقع، فعالیت‌های توش در نظر گرفته میشه که تحلیل، برنامه ریزی و اجرا رو و کنترل رو شامل میشه. مجموعی از برنامه‌های منظم بازاریابی و فعالیت‌های تصادفی نیست. توی این نگاه دنبال اینیم که رضایت دو طرفه ایجاد بشه، بین مشتری و بین تهیه کننده یا سرویس دهنده. توی بازاریابی ما می‌بینیم بازارهای هدفمون رو تعریف می‌کنیم، منتظر نمی‌مونیم که به صورت تصادفی به ما مراجعه کنن. دنبال این نیستیم که برای همه چیز رو برای همه کس آماده بکنیم و این که ما در راستای تحقق اهداف سازمانی بازاریابی رو طرح ریزی میکنیم، نیاز و انتظار مشتری رو در میاریم، محصولمون رو بر اون اساس شکل میدیم. تا اینجا تعریفمون خیلی بیزینسی و تجاریه. ما میخواییم راجع به بازاریابی اطلاعات صحبت بکنیم. توی این اسلاید راجع به مفهوم صحبت میکنیم. بازاریابی اطلاعات شاید اسم جدیدی باشه، منتها کارکردهاش خیلی جدید نیست. کارکردهایی که اکثر کتابخونه ها و به ویژه مرکز که اطلاعات ارائه میکنن از قدیم بوده. بازاریابی دنبال اینه که این متغیرها رو پیدا بکنه و متغیرها رو به شکل مناسبی با هم ترکیب بکنه، بتونه رضایت مشتری رو جلب بکنه. توی مفهوم جدید بازاریابی اطلاعات به جای اینکه ما منتظر بمونیم کسی به اطلاعات ما مراجعه کنه، ما اطلاعات رو آماده میکنیم و در دسترس قرار میدیم. این چهار آیتمی که اینجا اومده، بحث سهولت در دسترسی به اطلاعات و سرویس ها، افزایش مخاطب، افزایش رضایت و اینکه ما بسته های اطلاعاتی رو آماده بکنیم با نیاز مشتری. بازاریابی اطلاعات این فعالیت ها رو کتابخونه ها از قدیم انجام میدادن. جدید نیست، دوباره تکرار میکنم، و فقط اینه که مشتری محور قرار میگیره. حتی تو ادبیات بیزینس هم قبلا بازاریابی رو به معنای فروش بیشتر ما میدونستیم، الان در واقع مشتری مداری، مشتری شکل میده محصول ما رو، فرآیندهای ما رو، و یک نظام جدیده که همه کارکنان یک سازمان یا شرکتی که این سرویس ها و محصول رو میخوان ارائه بدن دخیل هستن در این فرآیند. اما اگه این مفهوم جدید نیست، اگر این کارها جدید نیست، بازاریابی اطلاعات چه چیز جدیدی برای ما داره؟ بازاریابی اطلاعات در واقع میاد یک سری متغیر تو هر سازمانی برای ما تعریف میکنه و میگه این متغیرها رو به شکل منسجمی با هم ترکیب بکنید تا بتونید به یک مدل بازاریابی موفق برسید. این رو بهش اصطلاح مارکتینگ میکس میگن، معادلش آمیخته بازاریابی هست. این ترکیب رو به شکل چهار عنصری آقای کاتلر عنوان کرد و در دنیای جدید مدل های هفت عنصری که معروف به 7P و 8 عنصری که 8P هست تعریف شده. اما این پی ها چی هستند که ما باید تمرکز داشته باشیم روی اون؟ پی اول پروداکت یا محصوله، اون چیزی که ما داریم آماده میکنیم به مخاطبمون بدیم، به مشتریمون بدیم چی هست. پرایس قیمت گذاریه، ارزش گذاری اون محصول. پلیس محل توزیع یا کانال توزیع هست که ما چطور میخواییم این محصول رو به دست مشتری برسونیم. و پروموشن یا ترویج هست، بحث تبلیغاتی و توسعه‌ای و گسترش. اینها در واقع از شاید 40 سال قبل تو بیزینس مورد توجه بوده. سازمان های غیر انتفاعی البته اینا تعریف دیگه ای داره. 8P رو به جز این 4 تا افزایش دادن به پیپل، افرادی که توی این فرایند نقش دارن. فیزیکال اویدنس و فیزیکال انوایرومنت، محیط یا ظواهری که سرویس و خدمات ارائه خواهد شد. پروسس فرایندهایی که منجر به این میشه که تو محصول ما یا سرویس ما به دست مشتری برسه. و پارتنرز هم یا شرکایی که در واقع در کنار ما ممکنه تو ارائه سرویس، تو تولید محصول، تو غنی‌سازی فرایند با ما همکاری بکنه. منتها صحبت ما چون بیشتر راجع به سازمان‌هایی که غیر انتفاعیه، یه معادلی از این ساختن از 4P به از 4P به 4C، 4 تا C، و اومدن گفتن ما به جای پروداکت، کاستومر ولیو یا ارزشی که برای مشتری خلق میکنیم رو به عنوان متغیر در نظر میگیریم. سازمان غیر انتفاعی معمولا یک سرویسی یا یک ارزشی برای مخاطبشون میدن تا اینکه محصول ملموسی رو ارائه بدن. کانوینینس رو برای آسایش و رفاه بیشتر مخاطب در دسترسی به اون محصول مطرح کردن که در واقع جای پلیس ما هست اینجا. کاست به جای قیمت گذاری، ما شاید تو کتابخونه بحث درآمدزایی و قیمت گذاری نداشته باشیم، ولی هزینه تمام شده داریم. هزینه تمام شده نه فقط تو کتابخونه، تو هر سازمان غیر انتفاعی دیگری که سرویسی رو ارائه میده، زمان، انرژی و در واقع هزینه ای که مشتری ما غیر مستقیم صرف میکنه تا با اون خدمات یا سرویس برسه، به عنوان متغیر اینجا محاسبه میشه. و به جای پروموشن، کامیونیکیشن یا ارتباطات و تعاملاتی رو داریم که با اون جامعه هدفمون و جامعه مخاطبمون باید داشته باشیم. تو این تصویری که هست در واقع معادل سازی اینها اومده. تو سازمان های غیر انتفاعی اگر ما دنبال مارکتینگ میکس هستیم که بتونیم سرویس هامون رو به شکل کمی و کیفی ارتقا بدیم و بر اون اساس مدل بازاریابی رو بسازیم، از مدل های 4C استفاده میکنیم. میکروفون واقعا سخت. میکس کاهیرینسی انسجام آمیخته به این موضوع اشاره میکنه که ما وقتی متغیرهامون رو شناختیم باید به شکل منسجم اینها رو با هم ترکیب بکنیم. هر کدوم اینها در چه حدی و به چه شکلی باید با هم ترکیب بشن که نتیجه اثر بخش ما داشته باشیم. در واقع نمیتونه دوز اینا یکی بیشتر باشه یکی کمتر باشه، نمیتونه محصولمون محصول خوبی نباشه ولی تبلیغ و ترویجمون فراتر از اون باشه، چون مشتری امروز یا مخاطب امروز خودش بررسی میکنه ببینه سرویسی رو که داره میگیره آیا اون ارزشی رو براش خلق میکنه یا نه. همین آمیخته بازاریابی رو ما باز بکنیم و بگیم اگر معادل سازی بخوایم بکنیم در کتابخونه ها این رو شامل چی میشه؟ محصول مسلماً یا سرویس موفق‌ترین یکی از عناصر اصلی ماست تو بازاریابی. ما میخواییم چی رو به مشتریمون ارائه بدیم توی کتابخونه یا مرکزی که دستم در کار تولید اطلاعات، پردازش اطلاعات. ما محصولمون رو باید شناسایی بکنیم. فهرستای کتابخونه، اطلاعاتی که ممکنه تو به شکل مشاوره‌ای داده بشه، محتوای دیجیتالی که ممکنه ما داشته باشیم، خدمات بخش مرجع اون کتابخونه از فعالیت‌های مهمی هستند که در واقع باید متناسب با جامعه استفاده کننده ما تنظیم بشن. معمولا خب سیاست های کتابخونه ها و مراکز ما جوریه که یه بودجه دستشون میرسه و یه رویدادی مثل نمایشگاه کتاب اتفاق میفته و سعی میکنن که مجموعهشون رو افزایش بدن. ممکن اصلا این افزایش دادن در راستای این نبوده که مشتریشون چی میخواسته و بازارشون تقاضای اون منبع رو داشته، اون اطلاعات رو داشته یا خیر. تو سایت های جلوتر راجع به این شناسایی بازار صحبت میکنم. بحث قیمت تو ادبیات بیزینس خب مسلماً به دنبال سود هستن خیلی مهمه. تنها عنصریه که دنبال درآمدزایی عناصر دیگه ما تو بازاریابی کلن هزینه برن. بحث پروداکت یا محصول، بحث پلیس، مکان و بحث پروموشن همه اینها هزینه میبره. فرایندهامون، ظواهری که ممکنه، جذابیتایی که میخوایم ارائه بکنیم در کنار محصولمون، همه اینا هزینه برن. تنها جایی که ما میتونیم در واقع مانوری داشته باشیم برای درآمدزایی تو سازمانهای انتفاعی بحث قیمت هست. در قیمت گذاری هم در واقع کتابخونه ها هم میتونن مدل های بیزینسی داشته باشن. نمونه هایی ما تو دنیا داریم که شاید از 30 سال قبل شروع کردن به این که سرویس های ارزش افزوده ای برای مخاطبشون ایجاد بکنن و در مقابل اطلاعاتی که در اختیار نیازمند اطلاعاتی قرار میدن هزینه ای دریافت بکنن. معروف ترین مدلش مدل سیستم تحویل مدرک یا داکیومنت دلیوریه که کتابخونه بریتانیا داره روش کار میکنه و مقالات بسیاری از ژورنال های معتبر دنیا رو با همکاری ناشران مختلف بریتانیایی و بین المللی ارائه میده و برای این موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک داره. این کتابخونه در واقع یه بخشی به اسم مارکتینگ داره که مارکتینگ اند کامیکیشن داره که برای موضوع تحریزی کرده کتابخونه ملی استرالیا همینطور. و چون گزارش های سالانش که ما ببینیم درآمد این کتابخونه شاید 4 یا 5 برابر بودجه بوده که دولت معمولا در اختیارش قرار میده و معمولا افرادی هم که از سرویساش استفاده میکنن راضی هستن. از طرف کتابخونه وقتی به سمت دنیای دیجیتال حرکت میکنن منابع رو چون بحث کپی رایت مطرحه نمیتونن منتشر بکنن و به آسونی در اختیار همه عموم قرار بدن، بنابراین ممکنه به مدل ها و سازوکارهای قیمت گذاری خدمات و محصولات بپردازن. تو قیمت گذاری اطلاعات همیشه مناقشه ای که هست این که ارزش اطلاعات چقدره، کی میتونه ارزش واقعی اطلاعات رو تعیین بکنه. ممکنه یه مقاله رو فردی بخونه بگه این اطلاعاتش برای من خیلی ارزشمند بود، فرد دیگه با پیش داشته های ذهنی متفاوت اون رو بخونه و براش اثرگذاری زیادی نداشته باشه. به خاطر همین حتی شرکت ها و ناشرهایی که جلسن در کار فروش اطلاعاتن و ارزش واقعی اطلاعات کاری ندارن، بیشتر قیمت گذاریشون بر مبنای پارامترهای دیگه ایه که تو اسلاید بعدی اینو من توضیح میدم. تو قیمت گذاری مهمه که ما واخورد ارزش گذاریمون رو مشخص بکنیم. تخفیف برای مشتری ما همیشه مهمه. اعتباری که به مشتریمون در نظر میگیریم برای اینکه جلوتر خرید کنه بعدم پرداخت کنه مهمه. مدت زمانی که میشه پرداخت بکنه و شیوه های پرداختی که اونو به شخصی نندازه پارامترهای مهمی هم که تو قیمت گذاری باید دید. اما تو کتاب خونه وقتی ما بخواییم بحث قیمت گذاری رو مطرح بکنیم باید به این فکر بکنیم که ما الزاماً دنبال درآمدزایی نیستیم. کاربر ما وقتی که میخواد محصول ما رو استفاده بکنه باید وقت و انرژی صرف بکنه تا اطلاعات مورد نظر خودش رو جمع‌آوری کنه، جستجو کنه، از کار و زندگی روزمره‌اش به نوعی جدا بشه، ممکنه فاصله جغرافیایی زیادی رو طی بکنه، همه ممکنه تو شرایط برابر نباشن. بنابراین هزینه تمام شده برای مراجع کننده رو میتونیم کم بکنیم تا به اطلاعات برسه. منظور ما صرفا این نیست که بخواییم درآمدزایی از این موضوع داشته باشه. اما راهبردهای ارزش گذاری که مرسوم هست بازاریابی، یکیش مبتنی بر هزینه است، کاست اورینتد، هزینه های تمام شده ای که ما میخواییم برای ارائه سرویسمون داشته باشیم چی هست. بر اساس اون هزینه ها ما میاییم در واقع مدل ارزش گذاریمون رو انجام میدیم. بر مبنای رقبا، اینکه رقبای ما کیا هستن، این دو تا گزینه بعد بیشتر تجاری هست، ممکنه خیلی به سازمان های غیر انتفاعی مربوط نشه این راهبرد، منتها طرحش لازمه. بر مبنای تقاضا رو میشه باز به کار برد. اگر ارزش افزوده سرویسی که ما برای کاربرمون ارائه میدیم درک بشه و تو جامعه‌ای باشیم که بتونیم ارزش رو خلق بکنیم، ممکنه اون مراجع کننده حاضر باشه برای دریافت سرویس ما هزینه هم پرداخت بکنه. یه مدل مبنای تقاضا رو که بی ال پیاده سازی کرده اینه که شما درخواست سرویسی رو میکنید، مقاله‌ای رو میکنید یا کتابی رو میکنید که کپیش رو براتون بفرسته، تو زمان استاندارد برای شما ممکنه یه هفته بفرسته، اما شما ارزشش براتون مهمه، اون به شما پیشنهاد میکنه اگه میخوایی سرویس رو 24 ساعته بگیری من 20% هزینه رو بیشتر میکنم، شما مایل بودی این سرویس رو دریافت کن. بنابراین تو راهبردهای ارزش گذاری ما باید این موارد رو در نظر بگیریم. توضیح ما پلیس، ما در چه جایی میخواییم سرویسمون رو ارائه بدیم. و تو کتابخونه کجاست که ما نقطه تلاقیمون هست با کاربر. سنتی تر بخواییم نگاه بکنیم، میز امانت و مرجع جاییه که در واقع ما میخواییم سرویس بدیم، ولی امروزی بخواییم نگاه بکنیم سرویسمون مسلما بیشتر غیر حضوری باید باشه. صحبت ما هم امروز بیشتر بازاریابی در وبسایت های کتابخونه یه منتها اینکه ما کلی تر صحبت کردیم دلیلش اینه که بازاریابی فرایند استراتژیک دیده میشه و وبسایت ما که میخواد سرویس رو ارائه بده فقط یک کانال توضیح هست. به خاطر همین این اسلاید ها رو من کمی عام‌تر از آنچه بعد امروز صحبت میکردم آماده کردم. تلفن، پست، ایمیل، پیام کوتاه، هر جایی که در واقع محل تلاقی سرویس ما با مخاطب ما هست این عنصر توزیع ما یا پلیس هست و ما باید اون آسایش رو فراهم بکنیم برای مشتری. به سختی نباید بیافته چون دیگه توی این روی کرد بحث این نیست که ما مخزنی باشیم که به ما ممکنه مراجعه کنن. ما دنبال اینیم که از آنچه که داریم بیشترین استفاده رو بکنیم و دانش مولد رو بتونیم چرخه ایجاد دانشمون نقش داشته باشیم، منفعل نباشیم. اینکه کانال توزیع ما چی باشه، تو بازاریابی بحث مهمی داریم، بررسی جامعه استفاده کننده و بخش بندی بازار. بخش بندی بازار مارکت سگمنتیشنه که تو ادبیات بازاریابی موضوع مهمیه که کمک میکنه به اینکه تصمیم گیری بکنیم از زمان اینکه میخوایم این اطلاعات رو تهیه بکنیم، فرایندهایی رو که میخوایم طراحی بکنیم تا این اطلاعات رو ارائه بدیم و تبلیغاتی رو که میخوایم براش انجام بدیم. بحث ترویج و گسترش، خب دیگه این قسمت از قدیم الایام بوده، بیشتر بحث تبلیغاتی و توسعه‌ایه. حالا ما اینو بیشتر میبینیم، ما حتی میگیم نحوه برخوردمون با کسی که اومده سرویس رو از ما دریافت بکنه به ترویج و گسترش ما کمک میکنه. اینکه تو نمایشگاه حضور داشته باشیم، دوره‌های سواد اطلاعاتی برای مراجعینمون برگزار بکنیم، اطلاع رسانی عمومی بکنیم در آنچه که داریم و اینکه چگونه اون رو ارائه میدیم. بررسی که ما انجام دادیم نشون داده که خیلی مواقع سرویس های مختلفی کتابخونه ارائه میده، ولی حتی نزدیکترین افراد به اون کتابخونه ها اطلاع ندارن از اینکه این سرویس چی هست. بنابراین اینکه ما چطور برنامه ترویجی و تبلیغی داشته باشیم که توسعه بده سرویس های ما رو، باید توی یکی از این توی ترویجی مدل آمیخته بازاریابی ما دیده بشه. بعد از اون 4 تا پارامتر اصلی، ما پارامترهای امروزی رو داریم. پیپل، افراد، کسایی که به هر حال حقیقی یا حقوقی نقش دارن، مستقیم یا غیر مستقیم از فرآیند تولید ما تا مصرف ما. تهیه کنندگان اطلاعات، پردازش کنندگان اطلاعات، مصرف کنندگان اطلاعات، همه کارکنان، مدیران و مشتریان میتونن تو ارتقای محصول نقش داشته باشن. ظواهری که گفتیم در واقع شامل محیطیه که ما داریم سرویسمون رو ارائه میدیم، شکل ظاهری و جذابیت وبسایتمونه، اثرگذاری وبسایتمونه، راحتی کار با اونه. وقتی که داریم این مدل رو طراحی میکنیم، باید ببینیم ساختمون ما ساختمون مناسبی هست، تسهیلات ویژه‌مون چیه، خدمات رفاهیمون چیه، مراجع کننده ما اگه حضوری داره میاد، پارکینگ داره، محل استراحت داره، پذیرایی داره که بتونه یه قدمی بزنه استراحت بکنه، محل پذیرش افراد ما، نحوه برخورد، حتی ظاهر و یونیفرم افرادی که سر و کار دارن با، به خصوص اونایی که مراجعه مستقیم دارن و مراجعه کننده، و حتی جزئی تر شکل کارت عضویت، فرم‌های اداریمون، و از همه مهمتر اگه سرویس‌های غیر حضوری داریم، طراحی وبسایتی هست که میخواد خدمات چند برابر خدمات حضوری رو ارائه بده. بنابراین ظاهر و ظواهر مهمه. چرا شرکا شاید خیلی اهمیت نداشته باشه، اما وقتی که ممکنه ما همکاری داشته باشیم در تولید منابع و ارائه خدمات، باید شرکا رو توی این مدل ببینیم. تو زنجیره تامین میتونن شرکت کنن و در واسه هم‌افزایی سرویس های ما نقش خواهند داشت. و نهایتاً فرایند به عنوان 8 عنصر ما گفتیم بازاریابی رو تو وهله اول از باورهای عمومی کنار اومدیم، به معنای فروش و تبلیغ نیست، فقط ما یک فرایند راهبردی اینو می‌بینیم. همه روش‌ها و مکانیزم‌هایی که از ابتدای اینکه ما محصولمون رو آماده بکنیم تا اینکه در اختیار مشتری قرار بدیم و نحوه ارتباط با اون باید تعریف بشن، و بعد نظارت و بازبینی که مهمه، که فرایندها معمولا خیلی سریع میتونن کهنه و ناکارآمد بشن. بنابراین همیشه باید یک روش پیوسته‌ای وجود داشته باشه برای اینکه مانیتور بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم که آیا مشتری ما از این موضوع راضی هست یا نه. از مارکتینگ میکس اومدیم بیرون، آمیخته بازاریابیمون رو بر اساس اون عناصری که گفتیم و ما 8P رو اینجا توضیح دادیم، 8 گزینه ای رو، وقتی که داریم اون رو مطالعه میکنیم توی سازمان خودمون تا به یه مدل برسیم، در کنارش باید بازار و جامعه استفاده کننده همون هم بشناسیم. ما همه چیز رو واسه همه کسی که آماده نمی کنیم، باید بازار هدفمون رو مشخص کنیم، چه چیزی رو برای چه کسی داریم آماده می کنیم. توی این شناخت بازار بعد از اینکه شناسایی کردیم، ما باید گروه های همسان درست کنیم. گروه های همسان معمولا گروه هایی هستن که گرایش های مشترک دارن، هم علاقن، و اینکه آیا اون گروه اندازه متناسبی داره برای اینکه ما هزینه بکنیم براش و بتونیم سرویس هایی رو براش آماده بکنیم. الزاماً تو بحث بازاریابی اینطور نیست که ما بخواییم برای همه سرویسی داشته باشیم. گروه های همسان کمک میکنه که ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم، برنامه منظم داشته باشیم، سرویس های درست رو به گروه همون بدیم. وقتی میخواییم بخش بندی رو انجام بدیم، به این نکات باید توجه کنیم. بخش ما باید دوام و پایداری داشته باشه، بتونیم شناساییش کنیم، بتونیم اندازه گیریش بکنیم، ثبات باید داشته باشه. بازار ما اینطور نباید متغیر باشه. متغیرهای جغرافیایی رو باید در نظر بگیریم. ما به کجا، تو چه سطحی، ملی، بین المللی، به چه کشوری، با چه زبانی میخواییم سرویسمون رو ارائه بدیم. حتی حالا ممکنه تو بحث بیزینسی شرایط محیطی، آب و هوا و اینها هم تاثیرگذار باشه. متغیرهای مردم شناسی هم تاثیر داره. سن و جنس و شغل و تحصیلات و موقعیت اجتماعی، دین و مذهب و متغیرهای از این قبیل که در واقع کمک میکنه به اینکه ما گروهمون رو، گروه مشترکمون رو ایجاد کنیم. متغیرهای روانشناختی همینطور و متغیرهای رفتاری هم همینطور. توی جامعه‌ای که ما داریم کار میکنیم باید ببینیم ارزش افزوده‌ای که میخوایم خلق کنیم برای مشتریمون، آیا رفتارهایی که اونجا وجود داره این رو میپسنده یا خیر، آیا اصلا تمایلی هست اون جامعه که ما بتونیم سرویس ها اونا قیمت گذاری کنیم یا خیر. بنابراین این موضوع مهمیه. و توی این عکس ما اون چیزی که بخشبندی بازار مینامیم رو به نوعی میتونیم نشون بدیم که ما فرض بکنیم این جامعه استفاده کننده مونه، باید بتونیم از توی این جامعه گلوله های بزرگتری درست بکنیم و اونها رو تعریف بکنیم، بر اون اساس سرویسمون رو آماده بکنیم. ایفلا تو بحث بازاریابی 5 در واقع مرحله رو به کتابخونه‌ها پیشنهاد میده که بتونن برای بازاریابی موفقشون از اون الگو بگیرن. وضعیت فعلی خودمون رو بر اساس متغیرهای آمیخته بازاریابی بشناسیم، بازار و جامعه استفاده کنندمون رو بشناسیم، یک مدل آمیخته بازاریابیمون رو طراحی بکنیم، این مدل رو اجرا بکنیم و فرایندهاش رو تو سازمانمون جاری بکنیم و مهمتر از اون نظارت بکنیم که فرایندهای ما فرایندهای کهنه از کار افتاده‌ای نشن. حالا برای اینکه در واقع وبسایت‌ها هم خیلی از این بحث محروم نبینیم، من یه اسلایدم برای این موضوع اختصاص دادم که ما تو بحث وبسایت‌هامون برای شناخت بازارمون، چون بازارمون یک بازاریه که ممکن هر بازار ناشناخته ایه، بنابراین از روش‌های مثل لوگ آنالیزیز یا تحلیل رفتار کاربران استفاده میکنیم و روش‌های نوینی الان هست که ما بتونیم بر این اساس ببینیم رفتار کاربران ما، استفاده از وبسایت ما چی هست. ممکن شما با افزودن یه سرویس تو وبسایتتون بخش عظیمی از کاربران رو به اون سمت هدایت بکنید، ممکنم هزینه و زمان زیادی صرف بکنید، بخشی رو ایجاد بکنید که مطابق میل کاربران نباشه. یه آسیبی که همیشه تو کشور ما هست اینه که وبسایتامون مطابق میل مدیرامون طراحی میشن تا مشتریامون. مشتری نیاز به چیز دیگه ایه، ولی مدیر ما دوست داره وبسایتش روی دیگه ای طراحی بشه. بنابراین باید شناسایی بکنیم این که چه سرویسی رو میخواییم به چه کاربری ارائه بدیم. جامعه هدف رو سعی بکنیم حتما تو وبسایتمون اگر تفکیک شده است مخاطب رو از همون اول به اون سمت هدایت بکنیم. این در واقع بخشی از وبسایت کتابخونه ملی وبسایت فعلیشه که ما ادعا نداریم که بازارمون رو شناختیم، ولی حداقل یه تفکیکی کردیم که اگر شما ناشری از این قسمت استفاده کن، اگر کتابداری از این قسمت، اگر آرشیویستی اینجا برو، پژوهشگری احساگری دنبال کارهای حفاظت و مرمتی اینجا برو. این رو بهتره که اکثر وبسایتو بهش توجه ده. ما میتونیم پیام‌های برنامه ریزی شده از طریق ایمیل یا اسمس بفرستیم، کاری که اکثر شرکت‌های خصوصی میکنن. ممکن شما یه بار یه سری به یه جا زده باشین، اما روز تولدتون اون شرکت به شما تبریک میگه و در کنارش یکی از محصولات رو برای شما تبلیغ میکنه، یا اسمس میزنه یا ایمیل میزنه بهتون. کتابخونه ها هم میتونن از اعضاشون اگر پروفایلی دارن به این سمت برن که پیام های برنامه ریزی شده برشون سال. خدمات ویژه رو توی وبسایت باید ببینیم، خدمات مرجع مجازی که ما میتونیم ارائه بدیم، خدمات تحویل مدرک، خدماتی که برای موبایل میشه ارائه داد، و اینکه حضور در شبکه‌های اجتماعی هم الان اکثر وبسایت ها و کتابخونه هایی که سرویس بزرگی اطلاع میدن توی شبکه‌های اجتماعی هم صفحه‌ای دارن، چون شبکه‌های اجتماعی الان کاری داره دوشون انجام میشه به عنوان در واقع سوشال نتورک آنالیزیس، تحلیل شبکه‌های اجتماعی که شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ برای بازاریابیشون حتی استفاده میکنن، اینکه گرایش‌های افراد رو به دست میارن و بر اون اساس بازاریابیشون میکنن. صحبت من تموم شد، اگر دوستان سوال دارن خدمت شد.
اجازه بدیم میکروفون رو براتون میکروفونتون خب بسیار
نمونه شو. من کتابخونه بریتانیا رو مثال زدم، کتابخونه ملی استرالیا. آره
سال 86 موضوع بازاریابی رو برام موضوع جالبی اومد، نمونه های خارجیش رو مطالعه کردم. اینو من قبول دارم اصلا پارامترهایی که تو جامعه اونها هست، اونها اطلاعات براشون واقعا مهمه. جامعه ما خیلی مواقع به خاطر مشکلاتی که داره شاید اصلا برای اطلاعات رو چرز کنم چیزای جز اون سعی میکنه که و براش پول پرداخت نکنه. ما دنبال حالا بحث بیزینسیش نیستیم، ما داریم یه مدلی رو میدیم که میگیم الان بعضی سازمان ها دنبال این رفتن که استراتژیک پلن برای خودشون در بیارن. استراتژیک پلن هم دنبال این هست که ارزشی رو خلق کنه برای مشتریش. اگه ما میخواییم ارزشی رو خلق، ما میتونیم فعالیت تصادفیمون رو داشته باشیم، اما اینکه حالا تو جامعه ما این شدنی هست یا نیست، بله من قبول دارم تو کشور ما خیلی مواقع اینجور بحثا مطرح میشه. ما با سرعت 100 که بخوایم حرکت کنیم با 10 جلو میریم. از سال 86 من دنبال خودم شخصا این موضوع هستم که تو کتابخونه ملی بتونیم این سرویس ها رو پیاده سازی بکنیم. از امسال خیلی قدمای کوچیکی برداشتیم. بنابراین این که بگیم تو جامعه ما تا اسم بازاریابی میاد، آره من خودم همیشه دیدم که میگن نه مگه ما سازمان درآمدزایی هستیم. بحث بازاریابی الان الزاماً درآمدزایی نیست. ما قسمت بازاریابی برای سازمان غیر انتفاعی، نمیدونم تو اون اسلاید ها شما تشریف داشتین یا نه، گفتیم ما ارزشی که داریم خلق میکنیم برای مشتریمون در نظر میگیریم به جای محصولمون. نمیایم بگیم محصولمون چیه، میگیم چه ارزشی براش خلق میکنیم. نمیایم قیمت گذاری بکنیم، میگیم هزینه تمام شدهش برای اینکه از این سرویس استفاده کننده چقدره. بر اساس این پارامترها آسایشش رو بالا ببریم، کانوینینس، یعنی نه فقط تو کتابخونه، خود دانشگاه هم به عنوان سازمان غیر انتفاعی اون هم میتونه در واقع مدل بازاریابی داشته باشه. ولی اینفورمیشن مارکتینگ چیزیه که مطرح شده، ادعایی هم نیست که خدمات و فعالیت هایی که میخواد ارائه بشه چیزای جدیدی هست. نه چیز جدیدی نیست، ما همونطور که دیدید همه اون چیزایی که گفتیم محصول، محل توزیعش، قیمتش یا ارزشش و تبلیغ و ترویج، همه کتابخونه‌ها به نوعی این کارا رو میکنن. ما میگیم اینا رو بیاییم منسجم بکنیم، بیاییم به شکل استراتژیک ببینیم، در واقع بیاییم قسمت خط مقدمه کتابخونه یا وبسایت رو با اون قسمتی که داره اطلاعات رو میده آماده میکنه بینشون یه هماهنگی ایجاد بکنیم. نه اینکه اون کار خودش رو بکنه، این کار خودش رو بکنه، رابطه اونی کار خودش رو بکنه. ما می‌خوایم بگیم همه اینها در راستای یه برنامه‌ای باشه که در سطوح بالای سازمانی تعریف میشه و اجرا میشه. حالا بیاییم ما به جای بازاریابی اطلاعات بگیم مدیریت استراتژیک در سازمان ها. خیلی از سازمان ها میرن برنامه های استراتژیک طراحی میکنن 4 ساله 5 ساله، بعد موقعی که کار میکنن کاملا تصادفی دادن بازم همون کار خودشون رو میکنن، هزینه میکنن. یعنی شاید اگه بخوایم مطلب و خشخاش بذاریم باید هیچ کاری نکنیم و بگیم که چون رویکرد مدیران ما اینطوریه، چون رویکرد سازمان های ما اینطوریه، چون جبی که حاکمه و سازمان های ما نمیتونه این مدل ها رو قبول بکنه، ما این موضوع رو مطرح نکنیم. خیلی موقع هم این موضوع ها طرح میشه، موفقیتش هم ممکنه کم باشه، ولی داریم ما میگیم دنیا به این سمت رفته که این رو ایدئال میدونه، چون اطلاعات الان ارزشش انقدر شده که به عنوان یک کالا، به عنوان یک ارزش افزوده بهش دیده بشه. مثلا کتابخونه بریتانیا یه مدلی داره مشاوره تجاری، شما میتونید حتی ازش سوال بکنید که الان وضعیت تجارت زعفران در اسپانیا چطوریه، اون بهتون در واقع در قالب یه قرارداد میاد اطلاعات بیزینسی میده. وقتی میگه من همچین محصول و اطلاعاتی رو دارم و همچین نیازی رو شناختم، پس بیام هم به نفع اون کار کنم هم به نفع خودم. این نگاهی که ما سازمان غیر انتفاعی هستیم یا نیستی، به هر حال این اگر مرزبندیش مشخص بشه میشه بازاریابی اطلاعات رو هم مدل هاش رو که سازمان هایی مثل کتابخونه ها و مراکزی که مستدی اطلاعات هم در نظر. نمیدونم چرا به سوالتون رو سازم. خسته نباشید.